بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان بیننده این برنامه و گرامیان پژوهنده سیره معصومین علیهم السلام و پیروی کنندگان از مسیر معصومین علیهم السلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که با برنامه دیگری از مجموعه سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستم. حتما دو سه برنامه قبل رو دنبال فرمودید. در جریان مباحث قرار گرفتید، استحضار دارید که ما برای ورود به مباحث اصلی سیره معصومین علیهم السلام نیازمند چند بحث و چند محور از مباحث نظری مربوط به سیره هستیم که در برنامه‌های قبل به برخی از اونها پرداختیم، همچون مفهوم سیره، مفهوم سنت، مفهوم سیره اخلاقی یا سبک زندگی و همینطور مباحث مربوط به حجیت سیره و از کنم که کارکردهای سیره، و اشاره هم کردیم به اینکه اون چه که حجت هست برای ما سیره معصومین علیهم السلام هست و نه سیره های بدیل و جایگزینی که در عرض سیره پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام جعل شد و به جامعه اسلامی معرفی شد. در برنامه قبل توضیحاتی رو در این ارتباط تقدیم کردم، عرض کردم که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلاش هایی صورت گرفت که در عرض سیره پیامبر اکرم سیره کسان دیگری هم مطرح بشه و جامعه اسلامی رو به دنبال اون سیره ها بکشانند، و حتی کار به اونجا رسید که امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواستن ملزم بکنن که بر اساس سیره خلیفه اول و دوم عمل بکند. دو نمونه رو اشاره کردم، همچون شورای شش نفره این که خلیفه دوم تعیین کرد برای تعیین جانشین خودش، در اونجا عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد که آیا حاضری با تو بیعت بکنیم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، که امیرالمؤمنین نپذیرفت ولی عثمان پذیرفت و خلیفه شد. و نیز بعد از قتل عثمان وقتی که مردم آمدن با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کنند، در همون جا هم برخی خواستند با حضرت شرط بکنند که با تو بیعت میکنیم بر اساس عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین، که باز حضرت در اونجا نپذیرفت. خب از این بحث ها که بگذریم، یکی دیگر از مباحثی که به دنبال بحث حجیت سیره معصومین علیهم السلام باید مطرح بشه این هست که آیا ما در همه ابعاد و محورها موظف هستیم که از سیره معصومین تبعیت بکنیم، یا موارد استثناء هم در این ارتباط وجود داره. به عنوان مثال اگر معصومین علیهم السلام برای تحقق یک هدف متعالی از روشی استفاده کردن، آیا ما هم مکلف هستیم الزاماً از همون روش استفاده بکنیم، یا در ساحت روش ها دست ما باز هست، می توانیم متناسب با هر عصری روش متناسب اون عصر رو در پیش بگیریم؟ چنان که در ساحت ابزارها این چنینه، در عصر معصومین علیهم السلام اونها برای تحقق اهداف متعالیشون از ابزارهایی استفاده می کردن، آیا اون ابزارها همواره در طول زمانهای دیگر هم باید مورد استفاده قرار بگیره، صرفا از این جهت که معصومین از اون ابزارها استفاده می کرده اند، یا خیر؟ و یا اینکه اموری ممکن است که جزو خصائص معصومین بوده باشد، جزو اختصاصات اونها بوده باشد. شما واژه خصائص النبی یا خصائص الائمه رو شنیدید، آیا در بحث اختصاصات یا خصائص معصومین در اونجا هم ما مکلف هستیم که بر اساس سیره اونها عمل بکنیم یا خیر؟ بنابراین چنین بحث مهمی رو جا داره که اجمالا در اینجا بهش بپردازیم که آیا در تبعیت از سیره معصومین علیهم السلام مستثنیاتی هم وجود داره یا خیر. اجمالا فقط اشاره میکنم که همونطور که عرض شد در ساحت روش ها الزامی نیست که ما از همون روش هایی استفاده بکنیم که معصومین علیهم السلام از اون روش ها بهره بردن. عمده این هست که اهداف معصومین و اون مسیر کلی معصومین علیهم السلام یا اون اصول ثابتی که به عنوان سیره معصومین علیهم السلام به دست آمد اون اصول محقق بشه، اما از جهت روش ممکنه که معصوم به تناسب شرایط و مقتضیات عصر خودش از روشی استفاده کرده و ما ممکنه از روش های دیگری استفاده بکنیم. به عنوان مثال مسئله تحقق عدالت یک اصل ثابت هست در سیره معصومین علیهم السلام، یا تحقق امنیت برای جامعه اصلی است ثابت در سیره معصومین، یا اصل حاکمیت و اداره جامعه اصلی ثابت در سیره معصومین علیهم السلام. اما حالا ممکنه معصوم برای تحقق عدالت در زمان خودش از روشی استفاده کرده باشه یا برای تحقق امنیت از روشی استفاده کرده باشه و امروز ما از روش‌های دیگری به عنوان مثال در اون زمان امیرالمؤمنین علیه السلام برای تحقق امنیت در جامعه از شرطت الخمیس استفاده کردن. شرطت الخمیس گروهی از یاران و مخلص امیرالمؤمنین علیه السلام بودند که در جنگ ها پا به رکاب حضرت شجاعانه می جنگیدن و در شهرها هم از جمله در کوفه نقش تأمین امنیت رو به عهده داشتن، یا به عنوان به تعبیر دیگر می توان گفت نیروی انتظامی بودن در شهر کوفه و در خدمت امیرالمؤمنین بودن. هرگاه حضرت نیازی داشت برای یک امر انتظامی از اونها استفاده می کرد. خب آیا چون امیرالمؤمنین چیزی با عنوان شرطت الخمیس تشکیل دادن، امروز هم ما حتما باید چنان چیزی رو تشکیل بدیم یا نه؟ می توان از نیروهای دیگری استفاده کرد، از روشهای دیگری استفاده کرد، اما همون هدف رو که تحقق امنیت در جامعه باشه به اون وسیله تأمین کرد. یا مثلا در بحث حکومت و اداره حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین علیه السلام از والیان و کارگزارانی استفاده می کردن، دیوانهایی داشتن در اون دوامین عرض کنم که ثبت می کردن اسامی نیروها رو، سپاه رو، خراج رو، مالیات رو و اطلاعاتی رو در اونجا ثبت میکردن. آیا امروزه هم ما باید از همون روش ها استفاده بکنیم؟ یا مثلا میتوان مثلا صرف اعزام یک والی به یک منطقه رو تبدیل کرد امروز به مثلا استاندار یا فرماندار یا شهردار و باز ادارات مختلفی که حکومت تشکیل میده و هیچ کدوم از این اداراتی که امروز ما داریم در زمان پیامبر اکرم به این شکل وجود نداشت یا در زمان امیرالمؤمنین وجود نداشت، اما چون که خداوند متعال عقل رو حجت قرار داده و علوم بشری رو تا زمانی که دستاوردهای اونها معارض با دین نباشد، معارض با اصول کلی دینی و اخلاقی نباشد یا با اصول سیره معصومون معارض نباشد، اینها منطقه الفراغ هست و قابل تبعیت هست و میتوان و قابل تحقق هست و میتوان از اونها استفاده کرد به عنوان شیوه ها، روش ها یا ابزار در مسیر تحقق و اصول کلی سیره معصومین علیهم السلام. نکته دوم در ارتباط با بحث ابزار هست. همونطور که عرض شد معصومین علیهم السلام در زمان خودشون از ابزارهایی استفاده می کردن برای تحقق اصول ثابت موجود در سیرشون و اهدافشون. آیا همون ابزار عیناً امروز باید ازشون استفاده بشه و از سیره معصومین در این زمینه تبعیت بشه، یا دست ما در استفاده از ابزار باز هست. روشنه که گاهی در اثر پیشرفت‌های علمی و عقلی انسان‌ها به ابزارهای دیگری دست پیدا می‌کنن. حالا این که معصوم در جنگ‌ها از ابزار مرکبی همچون اسب استفاده می‌کرد، یا از شتر استفاده می‌کرد، از شمشیر استفاده می‌کرد، از تیر و کمان و نیزه استفاده می‌کرد، آیا الزاماً امروز ما هم باید از همون ابزارها استفاده بکنیم، یا به تبع پیشرفت زمانه میتوان از ابزارهای دیگری استفاده کرد؟ تانک و زره پوش و اسلحه های امروزی به هیچ وجه در اون زمان وجود نداشته. یا اینکه معصومین علیهم السلام در نوع پوشش و لباسشون ممکن بود که لباس خاصی رو استفاده بکنن در یک زمان، آیا ما هم الزاماً امروزه بعد از همون لباس معصوم استفاده بکنیم، یا به تبع اختلاف شرایط پدید آمده در زمان امروز نسبت به زمانهای پیشین میتوان از لباسهای متناسب امروز استفاده کرد؟ البته باید توجه داشته باشیم در بحث لباس یک فهرستی، یک سری از اصول و ضوابط و دستورات کلی از سیره معصومین استفاده میشه که اونا جزو اصول هست. برای تحقق اون اصول از ابزار لباس یا لباسهای متناسب در هر زمان باید استفاده کرد. مثلا لباس باید پوشش لازم رو داشته باشد، ملازم باشد با تحقق عفت، حجب، حیا و امثال اینها. خب این لباس ممکنه که در یک زمان به شکلی باشد، یعنی این هدف در زمان با شکلی تعمیم بشود، در زمان دیگر با گونه دیگر. جالب عرض بکنم حتی در زمان خود معصومین علیهم السلام هم لباس یک معصوم ممکن بود با لباس معصوم دیگر در زمان دیگر یکسان نباشه. روایت مشهور و جالبی در این زمینه درباره امام صادق علیه السلام در دسته که این روایت رو مرحوم صدات الاسلام کلینی در کتاب ارزشمند کافی جلد 6 صفحه 443 روایت 9 و 15 نقل می کند که در زمان امام صادق علیه السلام اون حضرت لباس نرم و لطیف و زیبایی رو پوشیده بودن. به اون حضرت اعتراض کردن برخی از مقدس نمایان در اون عصر و پاسخ اون حضرت جالبه که به اون فرد فرمودن که ان اون فردی که به حضرت اعتراض کرد گفت که شما کجا و لباس علی ابن ابی طالب کجا، شما که جزو نوادگان علی ابن ابی طالب هستید لباس شما با لباس علی سازگار است، اون لباسی زاهدانه و کم ارزش می پوشید و این لباس شما اون چنان نیست. پاسخ امام صادق علیه السلام پاسخی است جالب و اصلی رو به دست ما میده. این پاسخ حضرت فرمود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر ولو لبس مثل ذلک الیوم شهر به فخیر لباس کل زمان لباس و اهله ولو لبس مثل ذلک اللباس فی زماننا لقال الناس هذا مراء. حضرت فرمودن که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اون لباس رو که لباسی بسیار زاهدانه بود وصفش رو ما مکرر در تاریخ شنیدیم که اون لباس رو در زمانی می پوشید که مردم بر حضرت پوشیدن اونچنان لباسی رو خورده نمی گرفتند، از زمانی که وضع اقتصادی مردم چندان مناسب نبود. اگر کسی لباسی آنچنان رو در آن زمان می پوشید امری متداول بود، مردم معمولا چنان لباسی می پوشیدن. من بخوام یه مثال دیگر عرض بکنم، مثلا درباره اصحاب صفه در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوصافی میابیم که اینها گاهی از جهت لباس اونچنان در مضیقه بودن که دو قطعه پارچه و لباس بیشتر نداشتن، قطعه ای رو به کمر میبستن به عنوان به هر حال لنگ و قطعه ای رو هم بر دوش میانداختن به عنوان ازار دو قطعه پارچه داشتن بعضی از اصحاب صفه، نه بیشتر، و گاهی همین مقدار هم باز از جهت بلندی به قدر کافی نبود که تمام بدن اونها رو بپوشاند. عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه قریب و نزدیک هست به چنین عصری، و طبیعتاً امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نوع پوشششون رعایت میکنن تناسب و مقتضیات و شرایط عصر خودشون رو. خب شرایط در عصر امام صادق علیه السلام متفاوت شد و مردم به لحاظ اقتصادی وضع مناسبی پیدا کردن، ضمن این که امام صادق علیه السلام عهده‌دار مقام خلافت و حکومت نبود، چرا که از بعضی روایات استفاده می شود فرمودن معصومین علیه السلام که اگر ما عهده‌دار خلافت و حکومت بشویم بر همان سیره عمل خواهیم کرد که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین عمل کردن، یعنی متناسب با پایین ترین طبقات جامعه باید بپوشند و تغذیه بشن و امثال اینها. امام صادق علیه السلام فرمود که در اون زمان متداول بود چنان لباسی و مردم مورد انکار قرار نمی گرفت پوشیدن چنان لباسی نزد مردم. ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر، مورد انکار، مورد تعجب و شگفتی قرار نمی گرفت، انگشت‌نما نمی شد کسی که چنان لباسی می پوشید. اما اگر امروز من امام صادق چنان لباس زاهدانه ای رو که امیرالمؤمنین می پوشید بپوشم، مورد شهرت واقع میشم، انگشت‌نما میشم. بحث لباس شهرت میدانیم فقط لباس فاخر نیست، پوشیدن لباس شهرت ممنوعه از نظر روایات ما. این لباس شهرت ممکن لباسی بسیار فاخر باشه، به لحاظ فاخر بودن، به لحاظ رنگ، به لحاظ نوع لباس در میان مردم فرد انگشت نما بشه، میشه لباس شهرت. یا گاه ممکنه عکسش باشه، لباس به لحاظ اینکه بسیار ساده است و بسیار زاهدانه است موجب بشه که فرد انگشت نما بشه. بنابراین لباس شهرت چه در بعد به اصطلاح ارزش فراوان لباس یا ارزش کم لباس در هر دو قابل تحققه. و امام فرمود که امروز در زمان من اگر کسی چنین لباسی رو بپوشه موجب مشهور شدنش میشه و لباس شهرت خواهد بود. بنابراین این جمله جالبه، فرمود فخیر لباس کل زمان لباس اهله، بهترین لباس در هر زمان لباس اهل اون زمان هست، اون چه که رایج هست در اون زمان. یعنی انسان نباید خود را انگشت نما بکند. و اگر کسی امروز، یعنی در زمان امام صادق فرمود امروز کسی آن لباس را بپوشد، مردم میگن این اهل مراء، اهل شهرت طلبی است، میخواد با این نوع لباس پوشیدن بگه من آدم زاهدی هستم. و امام علیه السلام این کلام رو بعضی از صوفی منشان زمان خودشون میفرمودن که اونها چنین مشی رو داشتن در نوع پوشش و نوع سلوکشون، و حضرت به اصطلاح نفی میکردن این گونه رفتار رو. خب از این تعبیر امام صادق درباره لباس میتوان یک عمومیتی رو استفاده کرد درباره دیگر ابزارها، همونطور که درباره لباس حضرت هم درباره مرکب هم همینطوره. فرض کن امروزه که مرکبی مثل اتومبیل و موتورسیکلت و دوچرخه و امثال اینها رایج هست، اگر کسی بیاد سوار فرض کنید که اسبی بشه و در خیابون‌ها حرکت بکنه، بگه چون که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام سوار اسب و الاغ و شتر و امثال اینها می‌شدن، ما می‌خوایم تبعیت از سیره اونها داشته باشیم، سوار اسب می‌شیم. مردم بر اون فرد می‌خندن، در عقل او تردید می‌کنن، او فرد انگشت‌نما خواهد شد. و ملاحظه کردیم که خود معصوم چنین اجازه ای رو داد به افراد در زمانهای مختلف، همطور که درباره لباس فرمود، درباره مرکب هم صادقه، درباره دیگر ابزارها هم همین نکته صادقه. و جا در اینجا گریزی بزنم به افرادی جامد الفکر و خشک مغز، یعنی همین فرقه زاله وهابیت، که هر از چند گاهی فتاوای عجیب و غریبی از اونها منتشر میشه و جز این که افراد عاقل رو به خنده وابدارد و موجب استهزاء و تمسخر بشه نسبت به اونها، و این که اونها با دین این چنین بازی کردن و ملعبه گرفتن بحث فقه و فتوا و افطار و نتیجه دیگری نداره چنین امری. مثلا این که بیان فتوا بدن که نشستن بر روی مبل حرامه، به جهت این که ثابت نشده به لحاظ تاریخی که پیامبر اکرم یا صحابه پیامبر بر روی مبل نشسته باشن. این پیداست که اینها توجه به این نکته ندارند. بحث ابزارها بحثی است که به عنوان منطقه الفراغ محسوب میشه. دست بشر بازه در استفاده از ابزارها، مادامی که این ابزارها ابزارهای مضر نباشه، ممنوع نباشه، محقق نکند یک سری اهداف و لوازم فاسد رو، از ابزارها ما میتوانیم استفاده کنیم، مگر ابزارهای باشن که این ابزارها به هر حال ممنوعه و تالی فاسدهای رو به دنبال داره. و نکته سوم یا استثناء سوم در بحث خصائص هست. اجمالا می دانیم که بعضی از امور برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا برای اهل بیت پیامبر اکرم جزء خصائص بوده. خب مثال رایجش درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسئله نماز شب، که حال نماز شب بر پیامبر اکرم واجب بود. سوره مبارک مزمل امر کرد به پیامبر اکرم خداوند متعال در این سوره و واجب کرد بر اون حضرت، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خب در ساحت خصائص النبی یا خصائص الائمه علیهم السلام طبیعتا ما لزومی نداره که از معصوم تبعیت داشته باشیم، یعنی اگر بر معصوم نماز شب واجب بود دیگه بر ما چنین چیزی واجب نیست و اصلا خود عنوان خصائص این رو دلالت داره. این هم جز موارد استثناء در سیره معصوم هست و میتوان خصائص رو به عنوان حیطه و ساحتی که مختص معصوم هست و دیگران موظف نیستن در اون قسمت تبعیت داشته باشن. البته تبعیت از معصوم در این ساحت ها در اونجایی که به بعد عبادت مثلا مربوط میشه گاهی اشکال نداره، مثلا اینجایی که بر معصوم چیزی واجب هست ما هم اون رو بر خودمون الزام کنیم، هرچند از ناحیه خداوند الزام نشده، مثل این که بر خودمون لازم کنیم که من هم مقید به نماز شب باشم و همچون پیامبر عمل کنم، چنان که در زمان پیامبر اکرم هم کسانی از اصحاب اون حضرت هرچند برشون واجب نبود اما همچون پیامبر شب رو بر میخواستن و حدود نیمی از شب یا یک ثلث شب رو بیدار بودن. و این نکته از همون سوره مبارک مزمل استفاده میشه. در اواخر این سوره میبینیم که میفرماد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خداوند میداند که تو برمیخیزی گاهی نیمی از شب رو، گاهی کمی کمتر، گاهی ثلث شب رو برمیخیزی و طائفه من الذین معک و گروهی از کسانی که همراه تو هستند، در حالی که بر اون گروه نماز شب این چنین واجب نبود. نکته دیگر هم رفتارهای متشابه هست. اگر ما احیانا چیزی در سیره معصوم چیز نقل شد که متشابهه، یعنی اونچنان بر ما روشن و مسجل نیست که این مورد آیا جزء سیره ثابت معصوم هست یا جزء مواردی است که معصوم به خاطر شرایط خاصی یا به اصطلاح معروف قضیاتون فی واقعه از اون روش استفاده کرده، در اونجا هم تبعیت لازم نیست تا زمانی که بر ما مسجل بشه که این مورد جزء امور ثابت و قطعی از سیره معصومین علیهم السلام هست. تا اینجا اجمالا اشاره کردیم به مستثنیات در حجیت سیره معصومین علیهم السلام که چهار مورد رو عرض کردیم. نکته دیگری که در ارتباط با حجیت سیره معصومین علیهم السلام قابل ذکره، مسئله ثبات و اطلاق یا نسبیت و یا نسبیت در سیره معصومین علیهم السلام هست. یعنی آیا اصول سیره معصومین علیهم السلام مطلقا برای ما حجت هست یا اینکه اینها نسبی است، در شرایطی حجت هست و در شرایطی حجت نیست. این برمیگرده به همون بحث معروف ثبات یا نسبیت در اصول اخلاقی، چون ما از سیره معصومین اصول اخلاقی رو بخوایم استنباط بکنیم. این بحث رایجی است بین فلاسفه یونان، مطرح بوده مسئله ثبات یا اطلاق در حجیت سیره، و بین متفکران اسلامی هم مطرح هست که آیا اصول اخلاقی مطلق هستند؟ مثلا اصل مذموم بودن دروغ، این مطلقه، در همه جا باید دروغ نگفت، یا اینکه در بعضی از جاها میتوان دروغ گفت؟ اگر جایی راست گفتن ملازم باشد با قتل یک نفس محترمه، یک انسانی که خونش محترم هست و نباید ریخته بشه، اگر ما راست بگیم منجر به قتل اون میشه. اونجا یا میتوان دروغ گفت و اون فرد رو نجات داد یا خیر؟ که میبینیم در میان فلاسفه یونان در این زمینه اختلاف هست و در میان فلاسفه خودمون هم باز اختلاف دیده میشه. برخی معتقد هستند به ثبات در حجیت اصول اخلاقی، بعضی به نسبیت معتقد هستند. چون فرصت این برنامه به اتمام رسید، انشاءالله در برنامه دیگر بحث آغازین ما توضیح کوتاهی در این ارتباط خواهد بود، و بعد انشاءالله به دیگر مباحث مربوط به سیره معصومین علیهم السلام خواهیم پرداخت. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید از شما عزیزان تشکر میکنم و آرزوی افزونی توفیقات برای همه شما بزرگواران دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.